با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ناتو با خروج فوری نیروهایش از افغانستان ابراز مخالفت کرده و گفته که حضور این نیروها مشروط به اوضاع است و تاکید رهبران آذربایجان و ارمنستان از ادامه جنگ در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نشست وزرای دفاع عضو پیمان ناتو قرار است امروز در بروکسل برگزار شود. در این نشست روی حضور این پیمان در افغانستان هم صحبت می شود. سفارت پاکستان در کابل گفته که سفارت و کنسولگری های این کشور در شهرهای جلال آباد، قندار، هرات و مزار شریف برای مراجعین باز خواهند بود و مقام های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافتند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی موسهی کابل 12 جنگجوی گروه طالبان را کشتند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت این شورشیان در عملیات دیروز نیروها از پا در آمدند.
که این گروه از طالبا اونجا تجمع کرده بودند و پلان داشتن که حمله های توریستی را راه اندازی بکنند. در نتیجه حملات پیشگیرانه ای که نیروهای اردوی ملی راه اندازی کردند، 12 تن از طالبا کشته شدند و مقدار زیادی از سلاح و مهماتشان به دست نیروهای دفاعی و امنیتی افتاد.
گروه طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. نشست وزرای دفاع عضو پیمان ناتو قرار است امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. در این نشست دو روزه در کنار سایر مسائل حضور ناتو در افغانستان به بحث گرفته می شود. بیلی هاچسن، سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو، دیروز در آستانه برگزاری نشست گفت: او میگوید در مورد مسائل مربوط به افغانستان ما با متحدان خود مشوره کرده ایم. در این باره قماندان نیروهای ما در افغانستان با 30 تن سفیران سازمان ناتو در مورد گفتگوهای قبلی که کاهش نیروهان معلومات داد. در حال حاضر نزدیک به 12,000 نیروی 38 کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت دارند. سفارت پاکستان در کابل میگوید سفارت و کنسولگری های پاکستان در شهرهای جلال آباد، قندار، هرات و مزار شریف برای مراجعین به خاطر اخذ ویزه این کشور باز خواهند بود. سفارت پاکستان پس از حادثه مرگبار دیروز در ورزشگاه شهر جلال آباد دست به این اقدام زد. سفارت پاکستان در اعلامیه با قربانیان حادثه جلال آباد هم ابراز همدردی کرده. دیروز هزاران نفر در تلاش برای اخذ ویزه پاکستان در ورزشگاه شهر جلال آباد جمع شده بودند که در نتیجه ازدحام 12 زن جان باختند. اکنون هم از منطقه و جهان، مقام های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگویند ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تاثیر قرار دهند. جان رادکلیف، رئیس استخبارات ملی آمریکا، دیروز در نشست خبری گفت روسیه و ایران گامهایی را جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برداشتند. او ایران را بر سال ایمیل‌های تهدیدآمیز برای دهندگان حزب دموکرات متهم کرد. رادکلیف افزود که تایید کردند که روسیه و ایران به طور جداگانه برخی اطلاعات رای دهندگان آمریکایی را به دست آوردند. به گفته او، هدف ارسال ایمیل‌های جعلی از سوی ایران به رای دهندگان آمریکایی ترساندن رای دهندگان، دامن زدن به نارامی‌های اجتماعی و صدمه رساندن به موقف رئیس جمهور دونالد ترامپ است. همچنان کریس ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI که در این کنفرانس خبری حضور داشت، گفت آمریکا هر کشور را که در انتخابات 2020 میلادی مداخله کند، مجازات خواهد کرد. این دو مقام امنیتی آمریکا هم نگفتند که ایران و روسیه چگونه به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دسترسی پیدا کردند. آمریکا در 3 نوامبر امسال شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. یک محکمه در روسیه قرار است امروز یان سیدروف را به طور مشروط از زندان رها کند. او در سال 2017 میلادی به اتهام تنظیم راهپیمایی صلح‌آمیز محکوم به زندان شد. سازمان عفو بین المللی پیش از جلسه محکمه منطقه مرکزی اولیانوفسک از مقامهای روسی خواسته بود که سیدروف را بدون قید و شرط رها کند. سیدروف و دوستش ولادی سلاو مرداسوف سال پیش به اتهام برپا کردن آشوب به 6 سال زندان محکوم شدند. و در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های کرکت راجستان رایل و سن رایزر ایدرآباد به مسافه هم می‌روند. تیم کرکت راجستان رایل در ردیف ششم جدول جا دارد و تیم کرکت سن رایزر ایدرآباد در ردیف هفتم. راشد خان و محمد نبی دو بازیکن تیم کرکت افغانستان در تیم سن رایزر ایدرآباد بازی می‌کنند. بازی‌های لیگ برتر کرکت هند به خاطر شیوع ویروس کرونا در 19 ماه سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز و تا 10 نوامبر دوام می کند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با خروج زودنگام نیروهای این پیمان از افغانستان ابراز مخالفت کرده و گفته که
همه هم پیمانهای ناتو تصمیم گرفتند و با تکرار تاکید کردند که حضور ما در افغانستان مشروط به اوضاع است.
سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید 19 میلیارد دلار از کمک‌های امریکا به این کشور ایفو مایل شده. جزئیات در جریان این برنامه. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید نظام کشور از سوی برخی مساجد تخریب می شود. در مسائل بین المللی از ادامه ناامنی ها در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ و اظهارات جدید رهبران آذربایجان و ارمنستان برایتان جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که همونجا مردم می شید مشکلات خدا با هم شریک می کردن و یک 5 دقیقه در دقیقه سراحت هم می شد برشان.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه اول ماه عقرب 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 22 اکتبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. پیمان ناتو به خروج فوری نیروهایش از افغانستان ابراز مخالفت کرده. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید شرایط بهتر شود، خشونت ها کاهش یابند، زمینه برای برقراری آتش بس فراهم شود و طالبان روابطشان با القاعده را قطع کنند. پس از آن ناتو قوای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد. سرمنشی ناتو همچنان گفته که این سازمان تا سال 2024 به حمایتش از نیروهای افغان متحد است، اما گروه طالبان میگوید امیدوار است که نیروهای ناتو با نظامیان آمریکایی یک جا افغانستان را ترک کنند. مقیم نایب جزئیات میدهد.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو احتمال خروج فوری نیروهای این پیمان نظامی را از افغانستان در شرایط کنونی افزایش خشونت ها رد می کند. او این سخنان را در آستانه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز چهارشنبه در بروکسل گفت. او افزود
همه هم پیمانهای ناتو تصمیم گرفتند و با تکرار تاکید کردند که حضور ما در افغانستان مشروط به اوضاع است. ما حضور خود را به حیث بخشی از پروسه صلح کمتر ساختیم، اما کاهش بیشتر نیروها بر اساس بررسی اوضاع در افغانستان و اجرا گذاشته خواهد شد و مبنی بر این که آیا طالبان بر تعهد خود بر اساس توافق با ایالات متحده پابند هستند یا خیر.
Meets their commitments under the US-Taliban agreement.
ناتو از سال 2003 میلادی به این سو ائتلاف ضد تروریسم را در افغانستان رهبری می کند. ناتو در حال حاضر در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حدود 12,000 نیرو دارد که قوای امنیتی افغان را مشوره، آموزش و حمایت می کند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه سخنان خود گفت طالبان باید روابطش با شبکه القاعده را قطع کنند و مطابق توافقنامه با امریکا راه را برای خروج مشروط نیروهای خارجی از افغانستان فراهم نمایند. توافق میان امریکا و طالبان در 29 مایه فوریه امسال در دوحه قطر امضا شد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگوید امیدوارند که قوای ناتو یک جا با نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کنند.
امریکایی‌ها با نمایندگی از همه قوت‌های خارجی که در افغانستان است با نمایندگی همه با ما نشستند و ما تعهد کردن این توافقنامه به اساس امو نمایندگی ایالات متحده امریکا از جانب کشور خودش و از همه دیگه قوات‌های خارجی که در افغانستان وجود دارند و نمایندگی از آنها این توافقنامه را به امضا رسانده.
انتظار می‌رود که در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز پنجشنبه و فردا جمعه در کنار سایر مسائل درباره ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم بحث شود. استولتنبرگ همچنان گفت که ناتو در افغانستان تعهد درازمدت دارد و اعضا و شرکای ناتو در هفته گذشته این تعهدشان را تجدید کردند که آنها تا سال 2024 میلادی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان دوام میدهند.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در رابطه چی نظر دارید؟ خروج احتمالی فوری نیروهای خارجی از افغانستان بالای وضعیت در این کشور چی تأثیر خواهد گذاشت؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان پیام بدهید. ما را در لابلای برنامه های خود نشر خواهیم کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید 19 میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا به این کشور حیف و مل شده. سیگار این را با نشر یک گزارش گفته. این اداره این بررسی را در پی درخواست کنگره ایالات متحده آمریکا انجام داده، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید خودش را مکلف به تاثیرگذاری کمک‌های جهان می‌داند و می‌کوشد برای جهان حساب‌دهی باشد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
در حالی که جهان ادامه کمک‌هایش را به افغانستان بسته به مبارزه با فساد و شفافیت در هزینه این کمک‌ها خوانده، اما در تازه‌ترین گزارش سیگر یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از فساد میلیارد دلاری کمک‌های آمریکا به افغانستان پرده برداشته شده است. سیگر از 134 میلیارد دلار کمک که آمریکا از سال 2002 تا دسامبر 2019 میلادی به افغانستان اختصاص داده است، چگونگی مصرف 63 میلیارد آن را بر بنیاد درخواست کنگره آمریکا بررسی کرده است. سیگر دریافته که از 63 میلیارد پول بررسی شده 19 میلیارد دلار آن ضایع، تقلب و یا هم استفاده سو شده است. در گزارش سیگر گفته شده که این بررسی ها از جنوری 2018 تا 31 دسامبر سال 2019 انجام شده است. اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان نیز این گزارش سیگر را در پیوند با فساد در کمک های جهان به افغانستان تایید می کند.
چیزی که گزارش سیگر نشان متایی است که حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی یک فرصت خوب را دست دادن که میتونستن زیربناهای افغانستان را به شکل اساسی بازسازی بکنن و وضعیت را برای ثبات دولت بهتر میساختن که متاسفانه چنین نشد و امروز تاثیرات ناگوار تصامیم نادرست کشورهای خارجی و همچنان ضایع کردن فرصت ها از طرف افغانستان را میبینیم.
در گزارش سیگر هشدار داده شده که فساد بومی، گسترش ناامنی ها و نبود حسابدهی در کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، ادامه سرمایه‌گذاری‌ها را در افغانستان در آسیب‌پذیری زیاد، تقلب و استفاده سو قرار می‌دهد. در گزارش گفته شده که فساد در این کمک‌ها روند صلح و مشروعیت و مؤثریت حکومت افغانستان را تهدید می‌کند. ریاست جمهوری در واکنش به این گزارش خودش را مسئول و حسابده در برابر کمک‌های جهانی می‌داند. دباخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
افغانستان تر دې ځای پورې را رسولید.
همین کمک‌ها بوده که
افغانستان را تا اینجا رسانده و در هر بخش انکشاف کرده. حکومت افغانستان خود را مکلف به توجه بیشتر به تاثیرگذاری این کمک ها میداند و ما برای جامعه جهانی نقش حسابی را داشته باشیم. افغانستان به این باور است که به منابع خود توجه کند و خود را از احتیاجی به جهان رهایی بخشد.
بر بنیاد گزارش سیگر امریکا و کمک کننده های جهانی 75% مصارف عامه افغانستان را تامین می کنند. سیگر می نگارد که بر بنیاد پیش بینی بانک جهانی افغانستان کم از کم تا سال 2024 سالانه از 4.6 میلیارد دلار تا 8.2 میلیارد دلار کمک نیاز خواهد داشت، حتی اگر صلح هم تامین شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سرپرست وزارت حج اوقاف افغانستان گفتند نظام کشور از طریق برخی مساجد تخریب می شود. محمد قاسم علیمی بر رادیو آزادی گفته که این وزارت مساجد و خطیب های آن را اداره کرده نمی تواند. در این حال برخی علمای دینی به این باور هستند که در مساجد به جای نفاق باید صدای صلح بلند شود. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که این وزارت به مساجد و خطیب‌های آن نظارت و کنترل ندارد. محمد قاسم حلیمی در مصاحبه ویژه به رادیو آزادی میگوید که در بسیاری از مساجد در کنار ارشادات دینی تحلیل‌های سیاسی نیز صورت می‌گیرد. به گفته حلیمی از آدرس برخی مساجد به برخی از مسلمانان مهر کفر زده می‌شود و همچنان از همین منبرها نظام افغانستان تخریب می‌شود.
با بسیار جرأت این را میگویم که بدبختانه از مساجد ما بر مسلمان‌ها تاپه کفری زده می‌شود، در حالی که مساجد ما باید جای دعوت برای غیر مسلمانان باشد، برای مسلمانان کفر خطاب می شود. عالم دین ما به جای اینکه ارشادات دینی را تبلیغ کند، تمام روز در سیاست مصروف است. من نمی گویم که دین از سیاست جدا است، اما مردم به خاطر آموزش ارشادات دینی به مساجد می روند.
برخی عالمان دین نیز می پذیرند که در برخی مساجد بر اساس عقده های شخصی و یا نداشتن فهم بیشتر از دین، عالمان دین بر ضد نظام و افراد صحبت می کنند. مولوی شمس الرحمن فروتن خطیب مسجد خالد بن ولید و یکی از این عالمان میگوید که عالمان دین باید برای بهبود جامعه تبلیغ کنند، نه بر ضد نظام فعلی افغانستان.
چیزین علما و خطبا در نظام پا مقابل که عقده من شویدی، یعنی دلتن نظام
برخی عالمان دین در برابر نظام عقده گرفتند، یعنی در اینجا نظام هم ملامت است، یا کارهایشان اجرا نشده است، یا به لباسشان انتقاد شده و یا هم امنیتشان تأمین نشده است، که در نتیجه آنها در برابر نظام قضاوت میکنند که من این را تایید نمیکنم. به خاطر یک شخص یا یک اداره باید تمام نظام را ملامت نکنیم.
باید طول نظام ملامت نکرد.
فروتن میگوید که در حال حاضر افغانستان به صلح نیاز دارد و عالمان دین باید در این بخش مسئولیت خود را ادا کنند. هرچند وزارت حج و اوقاف درباره شمار مساجد رسمی و غیر رسمی در افغانستان آمار به دست نمیدهد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه هنگام معرفی نامزد وزرا به ولسی جرگه گفت که 377 مسجد در 18 ماه آینده در سرتاسر این کشور ساخته خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه با پاکسازی سه ولسوالی فاریاب از وجود شورشیان مسلح اخیراً صدها دختر توانستند به صنف‌های درسیشان حاضر شوند. بیشتر از اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب می‌شنویم.
شکریه دختر جوانی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب است که میگوید تا صنف نهم درس خوانده است، اما دو سال قبل بعد از ورود گروه طالبان بر قریه‌اش شرایط تغییر کرده است. به گفته خودش دیگر از درس خواندن تا دوره لیسه محروم شد. اما حالا این ولسوالی که بیشتر از یک ماه می شود به دست نیروهای امنیتی افتاده، شکریه نیز به دنبال رویاهای نیمه تمامش رفته، دوباره راهی مکتب شده.
آینده ما هم تاریکتر معلوم می شد و هدف ما هم بیخی. بعدن که طالبان رفت ما خوش شدیم، مکتب رفتیم، کورس رفتیم، و استادان ما پس آمدند.
دوری از درس و تعلیم در طی 2 سال شکریه را برای آیندهش نگران کرده بود، اما حالا بیش از پیش به آینده امیدوار است.
ما نمیتونستیم که مکتب بریم یا کورس بریم، یا به خاطر علم خانه از خانه که رفته نمیتونستیم یک جایی. بیخی دلتنگ بودیم، یعنی از لحاظ امنیت بیخی وضع ولایت ما بیخی خراب بود.
این تنها شکریه نیست که فرصت‌های آموزش را دوباره پیدا کرده باشد، بلکه صدها دختر نیز در سی ولسوالی فاریاب مانند او در مسیر تحقق آرزوهای خود قرار گرفتند. گشایش دوباره دوره لیسه برای دختران با استقبال مردم مواجه شده است. نورالدین یکی از ساکنان ولسوالی اندخوی در این مورد چنین گفت:
مخالفین دولت در منطقه ما حضور داشتن، اینا دادن، یعنی اونا اجازه ندادن که تا دخترای ما به مکتب بروند. از صنف 6 به بالا به هیچ دختر اجازه ندادن. اما از بین رفتن شورشیان در منطقه، اینا دوباره به مکتب مراجعه کردن، مکتبای ما باز شدن. من من حیث یک شهروند و اولیای طلاب از این اقدام دولت خیلی سپاسگزاری میکنیم. امیدوار هستم که این تأمین امنیت تداوم پیدا کنه یابد، چرا که نشه که امروز امنیت تأمین، سبا ای امنیت از بین بوده.
و همچنان می افزاید اگرچه گروه طالبان برای تعلیم و تربیه پسران کاری ندارند، اما با آموزش دختران جوان خصوصا بعد از دوره لیسه مخالفند. ولسوالی های اندخوی، قرغان و قرمقل ولایت فاریاب که بیشتر از 1 ماه می شود از کنترل گروه طالبان بیرون شده و دختران توانستند با آموزش خود ادامه دهند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که حدود 45% از دختران در ولایت فاریاب از تعلیم و تربیه باز ماندند. اما حالا با آزاد شدن دختران به تعلیم و تربیه در ولسوالی های چارگانه اندخوی، امیدواری هایی از کاهش آمار عدم دسترسی دختران به آموزش در بین مردم ایجاد کرده است. در همین حال مسئولین معارف این ولسوالی ها تایید می کنند که حالا دیگر دختران که از درس و تعلیم باز مانده بودند دوباره به درودشان حاضر شدند، اما آمار مشخصی در این رابطه ارائه نکردند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
شنیدید که پس از نزدیک به 2 سال از پاکسازی 3 ولسوالی از وجود شورشیان مسلح در ولایت فاریاب، صدها دختر دوباره توانستند به مکتبها بروند. در این حال اولین قابله زن در رژیم طالبان در غور میگوید اجازه داده نشود که تفکر افراطی یک بار دیگر برگردد. عزیزه کمالزاده اولین دختر خانم بود که سند فراغت را در میان پسران در غور در رژیم طالبان به دست آورد. او میگوید وی در رژیم طالبان قابله بود و دوران سخت را در آن زمان پشت سر گذاشته. به گفته او نباید حقوق زنان در گفتگوهای بین افغانان در قطر نادیده گرفته شود. همکار منصور خسرو گزارش را در این مورد از غور فرستاده.
گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در افغانستان قوانین سختگیرانه ای را در برابر زنان وضع کرده بودند، قوانینی که زنان و دختران را از آموزش و حق کار محروم کرده بود. اما زنانی هم بودند که در آن زمان نیز با رعایت کردن قوانین سختگیرانه طالبان کار می‌کردند. یکی از آنها عزیزه کمالزاده است. خانم کمالزاده روایت تلخی از دوران کارش دارد. او به رادیو آزادی گفت:
من سال 1377 به دوران طالبان، وقتی که از طرف یونسف یک بست اعلان شده بود که 2 خانم و 15 نفر مردار اینا ترنینگ 45 روزه داشتن، واکسیناتور فارغ می دادن. و به دوران طالبان هم من کرسی واکسیناتوری که به 45 روز بود همراه برادر خود رفته بودم اونجا، و طالبان او وقت گفتن که خوبه بیایه، اما به شرایطی بیایه که باید چادری به سری باشه، هیچ وقت رو خود بلند نندازه، همونطور که میه راسته بیایه به صنف بیشینه. به پشت سر برادران میشیشتم، یک الماری فلسطین چلی رو میبود، فقط کمی از تخته به من معلوم میشید که استاد اونجا درس لکچر میداد یا به تخته مینوشت، باز من همونطور چادری من پایین به زیر چی نوشتم کردم. اما جای من تنها بود، با آخر صنف 6 بودم پشت سر برادرها، و وقتی که تفریح هم میشید، وقفه چای میشید، برادرها همه گی میرفتن بیرون، باز ما اجازه نداشتیم، ما اونجا میشستیم تا که باز پس دوباره صنف ما شروع میشید.
عزیزه کمالزاده از دوران طالبان به عنوان تاریکترین دوران زندگی اش یاد میکند. پس طرف های گفتگو کننده در گفتگوهای صلح میخواهد که حقوق و آزادی های زنان را در نظر بگیرند.
خواستم اینه که دستاوردهایی که به طول چندین سال به دست آوردن. مثلا خانما کار کردن، زحمت کشیدن، اونا تحصیل کردن، نشوه که دوباره برگردن با مو حالت قبلی. اینا همه که خانه نشین شو، این دستاوردا باید از بین نروه، اینا به جا بمانه. هنوز ما امیدواریم که بیشتر پیشرفت بکنه و همچنان حقوق اطفال، حقوق رسانه ها، اینا همه که باید این دستاوردا مد نظر گرفته.
شماری از فعالان حقوق زن در غور میگویند که زنان هنوز هم با دشواری های فراوان روبرو هستند. آنها نگرانی از دست رفتن دستاوردهای 18 سال اخیر در گفتگو با طالبان هستند. راحله از فعالان حقوق زن در غور میگوید
استقلالیت نسبی که بعد از سقوط رژیم طالبان بر زنای افغانستان داده شده، ما طرفدار اینمی هستیم که اینمی استقلالیت باید باقی بمانه، آزادی های زنا سلب نشوه، زنا از کار وظیفه اخراج نشوند و جلو پیشرفت و ترقی و علم و دانش و کار زنا نباید گرفته شود.
این در حالی است که از یک ماه پیش سو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه قطر برای آغاز مذاکرات صلح رایزنی می کنند. اگرچه هنوز همین مذاکرات عملا آغاز نشده، اما با آن هم برخی از گروه های مدنی و زنان نسبت به از دست رفتن ارزش ها و دستاوردهای دو دهه اخیر نگرانی دارند. اعضای مذاکره کننده طالبان با حکومت می گویند که حقوق زنان در پرتو شرایط اسلامی برایشان داده خواهند شد، اما در این مورد توضیحات ندادند. اینکه آیا طالبان با حفظ دستاوردهای بانوان در چند سال گذشته موافقند یا خیر، یا همچه شرایط را برای بانوان در عرصه‌های مختلف خواهند گذاشت، سوال است که زمان پاسخ آن را خواهد داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که قدرت های جهان در رابطه به درگیری های ناگورنو قره‌باغ به برقراری آتش بس تاکید می کنند، رهبران آذربایجان و ارمنستان از دوام جنگ در این منطقه جنجال برانگیز حرف زدند. صدر اعظم ارمنستان گفته در آینده نزدیک کدام راه حل دیپلماتیک را برای مسئله ناگورنو قره‌باغ نمی بینه. در این حال رئیس جمهور آذربایجان هم گفته این مسئله تنها از روی نظامی حل خواهد شد. مقیم نایب جزئیات دارد.
نیکول پاشنیان صدر اعظم ارمنستان به مردم کشورش میگوید او در مرحله کنونی از جنگ با آذربایجان بر سر مسئله ناگورنو و قره‌باغ هیچ راه حل دیپلماتیک فوری نمیبیند. آقای پاشنیان گفت ما باید بفهمیم که مسئله قره‌باغ دست کم در این مقطع و برای مدت زمان طولانی راه حل دیپلماتیک نمیتواند داشته باشد. نیکول پاشنیان این سخنان را در بیانیه‌اش که از طریق فیسبوک نشر می‌شد دیروز چهارشنبه بیان کرد. او افزود
ما باید تا زمانی بجنگیم که امکان یک راه حل قابل قبول دیپلماتیک یافت شود.
اظهارات وی به دنبال سخنان الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیان شد که گفته اعتقاد دارد این منازعه تنها از طریق نظامی میتواند حل شود. آخرین دور درگیری های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان به مرگ صدها نفر در ناگورنو و قره‌باغ طی کمتر از یک ماه انجامید. منطقه ناگورنو و قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان است، اما ارمنی تبارهای برخوردار از حمایت ایروان از سال 1994 میلادی آنجا را تحت کنترل دارند. این وضعیت فشارهای بیشتر دیپلماتیک را برای حل این مسئله افزایش داده است. ارمین سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان روانه بروکسل شده تا با مقامهای اتحادیه اروپا و ناتو در مورد تحولات اخیر در منطقه ناگورنو و قره‌باغ گفتگو کند. در عین حال وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در روسیه اند تا دور تازه مذاکرات را با میانجیگری مسکو آغاز کنند. گزارش ها می گویند که آنها با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو ملاقات کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنان قرار است روز جمعه با امتای آمریکایی خود در واشنگتن دیدار کنند. درگیری های کنونی پس از جدایی ناگورنا و قره‌باغ از آذربایجان که حدود 30,000 کشته بر جا گذاشت، شدیدترین جنگ در آن منطقه محسوب می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نشست وزرای دفاع عضو پیمان ناتو قرار است امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. در این نشست دو روزه در کنار سایر مسائل، حضور ناتو در افغانستان هم به بحث گرفته خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی موسهی کابل 12 جنگجوی طالبان را از پا در آوردند. و گفته این وزارت جنگجویان گروه طالبان در آنجا تجمع کرده بودند و پلان داشتند که عملات تروریستی را راه اندازی کنند. سفارت پاکستان در کابل میگوید سفارت و کنسولگری های پاکستان در شهرهای جلال آباد، قندار، هرات و مزار شریف برای مراجعین به خاطر اخذ ویزه این کشور باز خواهند بود. سفارت پاکستان پس از حادثه مرگبار دیروز در ورزشگاه شهر جلال آباد دست به این اقدام زده. مقام های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگویند ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تاثیر قرار دهند. آمریکا در 3 نوامبر امسال تا 2 هفته دیگر شاید برگزاری انتخابات است. و در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های کرکت راجستان رایلز و سن رایزر حیدرآباد به مساف هم می‌روند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
دین محمد قریشی از فاریاب نوشته ما خوشبین به صلح هستیم. اگر با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان صلح می آید، امیدواریم امین اکنون آنها افغانستان را ترک کنند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا پیام فرستاده و نوشته با اینکه امیدواری به برقراری صلح وجود دارد، اما افغانهای زیاده در ارمان صلح زندگیشان را از دست دادند. محمد قاسم زواک از المند پیام فرسته و نوشته طالبان اصلا نیت صلح را ندارند و مروزه به اشاره پاکستان به افغانکشی میپردازند و نوشته مردم در این زمستان در المند و دیگر ولایات از خانه هایشان بی جا شدند. محسن از المند نوشته نیروهای دوست در صورت افغانستان را ترک کنند و نیروهای افغان بتانند که از نظر قوت و همچنان تجهیزات بتانند تامین امنیت نمایند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کنه. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از او گزارش داریم در مورد این که اپلیکیشن واتساپ می خواهد خدمات تماس تصویری را از طریق کامپیوتر ارائه کنه. هنوز اما مشخص نیست که آیا این برنامه خوب خواهد بود یا میتونه که با اسکایپ یا دیگه سایر اپلیکیشن های مایکروسافت در عرصه رقابت کنه یا خیر. آرش امویون جزئیات داره.
با توسعه خدمات اینترنتی استفاده مردم از تلفن به طور چشمگیر کاهش یافته، زیرا تماس‌های رایگان از طریق مسنجر فیسبوک، واتساپ، اسکایپ، وایبر و سایر برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌ها فراهم شده است. به اساس برخی بررسی ها امروز شمار بیشتر مردم افغانستان از واتساپ استفاده می کنند. واتساپ مسنجر یا ساده تر واتساپ یک اپلیکیشن رایگان پیام رسانی امریکایی و متعلق به شبکه اجتماعی فیسبوک است. واتساپ به کاربرانش امکان می دهد تا متن و پیام های صوتی را از طریق کامپیوتر ارسال کرده تماس صوتی برقرار کنند. تصاویر، اسناد و مدارک را به اشتراک بگذارند. همچنان با واتساپ می توان از طریق تلفن های موبایل تماس تصویری برقرار کرد. برخلاف اسکایپ و شماری از برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌های دیگر که از طریق کامپیوتر نیز ارتباط ویدیویی را فراهم می‌کنند، در حال حاضر واتساپ صرف می‌تواند تماس صوتی را برقرار کند. اما واتساپ می‌خواهد به زودی خدمات تماس تصویری یا ویدیویی واتساپ ویدیو تچ را از طریق کامپیوتر نیز ارائه کند. تا هنوز مشخص نیست که آیا واتساپ ویدیو تچ یک برنامه خوب خواهد بود یا خیر و آیا می‌تواند با اسکایپ، مایکروسافت تیم و سایر برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌ها رقابت کند یا نه. چون ارتباطات تصویری یا ویدیویی به یک اتصال نسبتاً قوی اینترنتی نیاز دارد. گفته می شود تماس تصویری واتساپ ویدیو تچ با کاربران این امکان را فراهم خواهد کرد تا از طریق کامپیوتر با حد اکثر 8 تن تماس تصویری همزمان را برقرار کنند. واتساپ تا هنوز اعلام نکرده که چه وقت به ارائه خدمات تماس تصویری یا ویدیویی از طریق کامپیوتر آغاز خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی تحقیقی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با معاینات اجباری نسایی زنان متهم صورت گرفته بحث میکنیم، زیرا این کمیسیون با نشر یک گزارش تحقیقی در پیوند به معاینات اجباری نسایی این زنان گفته است که به تعداد 129 تن زنان تحت این گونه معاینات قرار گرفتند. به همین ارتباط ما هم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر را به برنامه دعوت کردیم. خانم سپر، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بگوین که در تحقیقی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر صورت گرفته، به چی تعداد خانما حاضر به انجام همچو معاینات شدند؟
ما هم بنابر خود سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو دارم. در تحقیق به تعداد 129 زن که در جریان 3 سال گذشته که بعد از انفاذ کود جزا معاینه عدلی طبی را سپری کرده، در 13 ولایت کشور مصاحبه صورت گرفته و پرسشنامه ها قسمی بوده که 62 تن که 48.1% آنان متأهل بودن، 34 تن دیگه که 26.4% مجرد بوده، بله. و 12 تن که 9.3% نامزد بوده، بله. و 14 تن دیگر که 10.9% بیوه و همچنان 7 تن دیگر که 5.4% مطلقه بوده با اینا پرسشنامه ها انجام شده.
بله.
نظمی مجموع 122 تن که پرسش شده، 78 تن اینا که 60.4% در محابس بودن کسایی که پرسشنامه بهش انجام شده، دیگر در 9 تن دیگه شان که 7.0% در نظارتخانه،
بله.
در نظارتخانه های پلیس انجام شده، 42 تن دیگه که 34.6% باقی مانده بوده در امی خانه های امن که خانمایی که اوجا قرار داشته در اونجا انجام شده. به اساس یافته های تحقیق، انجام معاینات نسایی، معاینات پرده بکارت، معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی مانند زنا، لواط انجام میشه، هنوزم دستفانه که دامه داشته. این تحقیق این رو نشان میده که از میان 129 زنی که برای معاینه عدلی طبی معرفی شده، تنها یک زن تایید کرده که از اجرای او با معاینه عدلی طبی به اساس محکمه بوده. متاسفانه 9 زن دیگر گفته که به رضایت خودشان داوطلبانا حاضر شده، چون به خاطر از اینکه اینا تحت فشار بوده من این معاینات سپری کرده، و این زنان تایید کرده که هدفشان این بوده که از اتهامات وارده خواسته که رهایی پیدا بکنه.
بله، هدف از این گونه تحقیق کمیسیون در رابطه با معاینات اجباری طبی زنان متهم چی بوده؟
کمیسیون خواسته که وانمود بکنه که آیا امی مایناتی که انجام داده میشه مطابق با قوانین هست یا نیست؟ آیا این مفید واقع میشه برای یک زنی که متضرر هست یا متهم است یا به شکلی که است یا خیر؟ چون بر اساس یافته های امی تحقیق که از 129 زنی که به مراکز صحی برای ماینای عدلی تیوی معرفی شده یا از طریق نهادهای مختلفی آورده شده، 44 نفر از اینکه 34.1% به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجود اسپرم در بدن زن بودن، 31 تن دیگه از یا که 24.0% میشه به هدف آزمایش پرده بکارت بودن و 29 تن دیگهش که 22.5% به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه و همچنان 6 تن از این خانم ها یا زنان که 4.7% به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن به تبیادلی معرفی شده که 19 تن عزیز خانم ها که 14.7% به پرسش های کسایی که برشان میخواستن که مصاحبه بکنن بر از اینا اصلا جواب ندادن.
درست. خب اگر بگوین که در قوانین در رابطه به معاینات اجباری طبی خانم ها چی گونه آمده؟
معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پرده بکارد، معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا، لواط انجام میشه، توهین‌آمیز تحقیر کننده است و در ضمنش هم یکی از نقض کرامت انسانی زنا به حساب میاد. مفاد قواعد و مقررات بین المللی که شامل منشور سازمان ملل متحد است، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنان کنوانسیون منع شکنجه است و در ضمنش اجرای معاینات با ویژگی که دارد توهین‌آمیز تحقیر کننده و در ضمن نقض کرامت انسانی زن به حساب می آید.
بله.
نقض کرامت انسانی که مبتنی بر مواد 7 و 24 قانون اساسی و فقره 5 ماده 13 قانون منع خشونت علیه زن و مواد 6 تا 10 قانون منع شکنجه ممنوع می باشد و این در حالی است که فقره 2 ماده 640 کد جزا به صورت مشروط اجرای معاینه عدلی طبی را اجازه داده که او هم به صلاحیت محکمه با صلاحیت است.
درست. انجام همچون معاینات عدلی طبی زنان چی پیامدهایی را بار می آورد؟
خب طبیعی هست که انجام همچون معاینات بالای روح و روان زنان بسیار تاثیر منفی میگذارد. قسمی که در ازمی تحقیق پرسش شده ها گفته که به اونان پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی به خودشان عنوان کرده و گفته که از میان 129 تنه که مصاحبه شده 26 تنه از که 20.2% گفته بعد از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی کننده احساس نفرت کرده کنه و 22 تنه دیگه که 17.1% است از حس نفرت نسبت به دکتری که معاینه کرده انجام یعنی حس نفرت برش به وجود آمده. 6 تن دیگه که 4.7% است از احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش سخن گفته، یعنی کسایی که بالای دی ادعا کرده. 24 نفر دیگه که 18.6% است از احساس اندوه و درد حرف زده و گفته که با اجرای معاینه عملا مورد شکنجه قرار گرفته. 10 تن دیگه که 7.8% است تایید کرده که بعد از اجرای معاینه کلان منزوی شده.
بله.
ارتباطات خود با بیرون با اطرافیان خود قطع کرده. 4 تن دیگهش گفته که 3.1% تشکیل میده گفته که بعد از اجرای این معاینات قصد خودکشی داشته. میخواسته که خود از بین ببره.
بله.
و 12 تن دیگه گفته که 9.3% است تایید نموده که بعد از معاینه تمام احساساتی که قبلا یاد شده اینه میگه پیشتر که من بعدا یادآوری کردم کل از احساسات با خود داشته.
بله.
و از دکتر فردی معرفی کننده اعضای خانواده خود کلا اینا نفرت داشته.
بله طبعا که اثرات بدی را میگذاره
و در ضمنش احساس درد و رنج روانی شدید را اینا احساس کرده که خود کلا منزوی شده. و در نهایت 25 تا دیگهش گفته که 19.4% از این تحقیق تشکیل میده مورد پیامدهای روانی قرار گرفته ولی به صورت مشخص اینا پاسخ مشخصی نداشته.
درست. گفته میتونین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی پیشنهاداتی را در رابطه با این گونه معاینات اجباری زنان داشته؟
بسیار تشکر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر از اینکه یک عمل شکنجه محسوب میشه، از لحاظ طبی علمی نیست. از لحاظ پیشنهادات را که رایه میکنه، یکی که تعدیل ماده 640 کد جزا است، طوری که آزمایش معاینات اجباری نسایی طبی ازلی به شمول آزمایش پرده بکارت است، اثبات فعل زنا، لواط یا مثلا اثبات تجاوز جنسی، آن هم که به خاطر آخرین گزینه مطابق پروتکل جی بی وی جرمنگاری شدن و مجازات برای معاینه کننده و معرفی کننده تعیین شده باید. و همچنان این آزمایش از جمله موارد تعدیل در قانون اجرات جزایی نیز در نظر گرفته شود. دومی که انجام این معاینات توسط متحد المال مجدد از سوی وزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده شود و زنانی که از انجام این معاینات صدمه دیده است موارد حمایت و درمان قرار بگیره.
بله.
دومی که آن در زنانی که مورد این آزمایش قرار گرفتن شناسایی شده و در صورت لزوم مورد درمان قرار بگیره باید. چهارمی که با موضوع فساد در مراکز صحی به طور جدی مبارزه و همچنان در این مراکز اشخاص شایسته و متخصص استخدام شده. چون دیده میشه که در تنها مراکز شهرها، اگر تعداد کمی شهرها هست که اینا طبی عدلی افراد مسلکی وجود داره. در اکثریت ولایات ما میبینیم که افراد مسلکی هم در رابطه با معاینات طبیعتی کار نمی کنند.
بله.
پنجمی که از آن رو که مطابق قوانین نافذه کشور فرار از منزل جرم پنداشته نمیشه، اشخاصی که با چنین اتهامی در محلات سلب آزادی به سر میبرند هرچه زودتر باید آزاد شود، چون قانون اجازه حق ازدواج بر از اونا داده و اونا نباید به جرم فرار از منزل اگر متهم یا مظنون نیستن اونا باید از آزاد زندگی بکنن. این پیشنهادات کمیسیون مستقل قشر افغانستان به نهادهای مربوطه است.
بله، تشکری میکنیم از شما خانم سپر، لطف کردین و با شنوندای عزیزم خداحافظی میکنیم. شنوندای عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد شما را به الله پاک میسپاریم. وقتتان بخیر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. اولین بار رستوران در کجا ساخته شد؟
با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می پخت.
و مردم در مورد رفتن به رستوران چی می گویند؟
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که همونجا مردم می شید. مشکلات خودم با هم شریک می کردم.
در چارای صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا در بوجه می رفتیم برای چای خوردن امروی دوستا و همکارای خود. یعنی ما قابلی بود.
توتاله از یا مشخص است اگر نانش خوبش بود یا نبود خموج استاد میکرد.
اوجه ای است که یک ذره مردمش آزاد است، یعنی محیط آزاد داره. اوجه کابل کس نسبت به لندن خوب است.
امروز در همین باره صحبت میکنیم. در آغاز در مورد تاریخچه رستوران بحث میشود، بعدن از ارزش رستوران گپ میزنیم و نظریات مردم را هم در مورد رستوران رفتن میشنوید. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
هر موجود زنده به خاطر بقای خود به مواد غذایی نیاز دارد. انسان‌های اولیه در مورد تنوع غذا و اینکه آن را در کجا بخورند آنقدر توجه نداشتند. با گذشت زمان انواع غذاها به میان آمد و جاهای برای آن در نظر گرفته شد. در دربارها برای شاهان غذاهای رنگارنگ تهیه شده و مهمانان داخلی و خارجی دعوت می‌شدند. اما آهسته آهسته برای مردم عام و خاص رستوران‌های در نقاط مختلف تأسیس شد و رسم رفتن و غذا خوردن به رستوران رایج شد. شریف دوست عضو علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید که برای اولین بار رستوران در فرانسه برای مردم باز شد.
تاریخچه رستوران ها دقیقا معلوم نیست، ولی تا جایی که ما متون تاریخی را می بینیم در روم، در یونان و در اریانا آسیا، در دوره اموی ها و در دوره عباسی ها زندگی اجتماعیشان که می بینیم دو نوع رستوران هستند. تاریخچه رستوران رسمی از 1760 به نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می پروخت. دوم در 1774 در لندن یک رستوران رسمی ثبت شده در تاریخ ها، و سوم هم در امریکا در 1794 رستوران رسمی ثبت شدند. در افغانستان در تاریخچه دقیقش معلوم نیست، من تا بعد از اسلام افغان ها رواج داشتن وقتی که مهمان برشان می آمد چیزی که در خانه می داشتن مهیا می کردن. رستوران های رسمی بعد از امیر شرالی خان و امیر عبدالله خان، نادر خان و امان الله خان به این سوند که او هم سیاحین می آمدن تا بامیان می رفتن و از جای تاریخی دیدن می کنن.
بنابر اظهارات آقای دوست، در دنیا دو نوع رستوران است که یکی برای مردم عام و دیگر رستوران های خاص هستند که افراد رسمی می توانند به آنجا رفته و از غذای آن مستفید شوند. به گفته برخی از مردم در گذشته اکثرا رستوران نبود و صرف یک جای بسیار ساده را به خاطر جمع شدن مردم در نظر می گرفتند که غذاهای ساده و کمتر در آن وجود داشت که اکثرا به نام کافی یاد می کردند. رفته رفته غذاهای ساده چون چاینکی ها و پلو ها نیز در سماوات و کافی ها به مردم توزیع و به فروش می رسید. اما در کل هدف کسانی که در آنجا جمع می شدند سپری کردن وقتشان بود. محمد گل چکری کارمند دولت با توضیحات بیشتر در این ارتباط.
سابق که بود فقط یک اتاقه که خیلی محدود بود که 4-5 نفر بود و باش میکرد و صرف یک چای و یا کدام نان همراه چای شیرین میخوردن. در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشید مشکلات خودم با هم شریک میکردن و یک 5 دقیقه در دقیقه صراحت هم میشد برشان. قصه ها میکردن از سرگذشت گذشته ها، داستان های آموزنده را یکی به دیگر نقل قول میکردن که تا فلحال او به حال به نام چایخانه ها هم وجود داره. قبلا که بود صرف یک چای یک نان خیلی عادی بود.
سلطان محمد باشنده ولایت کابل میگوید قبلا یک رستوران در شهر کابل بود که اکثرا او با دوستانش به آنجا میرفت و از غذاها و فضای آن لذت میبردند. آقای سلطان محمد افسود در گذشته همه مردم می توانستند به رستوران بروند و از غذاهای آن استفاده نمایند، زیرا شرایط و اقتصاد مردم خیلی خوب بود. و اما حالا مردم اقتصاد خوبه ندارند و نمی توانند به رستوران ها بروند و غذا بخورند.
در سابق رستوران ها بسیار یک فضای ساده، یک محیط آرام بدون کدام سر و صدا، خوراک های ساده توان مردم می رسید که فرض مثال از امکانات رستوران استفاده کن، قابلی بود، چاینکی بود. به یک تعداد مردم که فرض مثال از کار خود فارغ می شدن در وقت فراغت در اونجا یک چای می خوردن، یا فرض مثال یک دو سه نفر چاشت می خواستن نان بخورن، همونجا نان خود می خوردن به بسیار خوبی و فضای آرام و بسیار صمیمیت. قبلا در چارای صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا در موجه می رفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود. غذایش وقت یعنی قابلی بود، پلاو بود، کباب بود، شوربا بود، چاینکی ویگپا بود. تعداد مشتریاش هم زیاد بود و رضایت هر دو جانب حاصل بود، هم از مشتری هم سایب هتل. او زمان که بود اقتصاد مردم هم خوب بود و قیمت غذا هم پایین بود. اما حال دیگه قیمت غذا را اون خودتان بهتر میفهمین که در کجا رسیده.
به همین ترتیب برخی مسافران از رستوران های مسیر کابل و ولایات هم یاد کرده می گویند بعضی از این رستوران ها غذای مزه‌دار و صحی تهیه می کنند، اما بعضی دیگرند که این مسائل را مد نظر نگرفته و غذای باسی را برای مسافر می آورند. کریم عظیمی باشنده ولایت بغلان که کاروبارش در شهر کابل است، به خاطر بهتر شدن رستوران های شاهراها که در مسیر راه های کابل و ولایات قرار دارند این چنین پیشنهاد کرده گفت: به خاطر اینکه مسافران بتوانند دقایق در این رستوران ها خود را راحت احساس کنند، بعضی ضروریت های است که باید برای مسافران مد نظر گرفته شود.
از کابل به بغلان که میریم تقریبا 600 راست، یعنی موتورهای خرد، یک تعداد موتورهایی که مینی بس است یا 580 میگه، اونا که است هتل‌های یا مشخص است که اونا به جای خود که میرسه موتلاش که میرسه اوج استاد میکنه، به خاطر از اینکه وقت از قراردادی است تا اینکه میریم مثلا در جبل سراج، این تقریبا نانش نسبت به دیگه هتل خوب است و او طرف سالان که میریم به هتل به نام شیرین میگه که او هم نانش خوب است نسبت به دیگه هتل، نظافتش مراعات میشه، مو برخورد گارسونهاش و خود هتل هم خوب است و ما کوشش میکنیم که از طرف میریم مثلا اگه وقت نان شوه یک داد خیال نیم ساعت اگه پس پیش میشم خود هتلی که خوش ما میگه که وجب سراج است و جنان میخوریم و از طرف هم که میریم اگه در هتل شیرین اگه یک ساعت نیم ساعت پس پیش هم میشه به ایمانه که خود در هتل میرسنیم.
چقدر خوب است امی هتلا که در مسیر را باشه برای مسافرین.
خوبیش دیست که یک جایی که ما میرسیم در هتل خود نسبت نرام احساس میکنیم، اگر زمستان باشه هتل جایی است که گرم است نسبت به بیرون، اگر تابستان باشه یک جای پناه است مثلا اونجا میشینیم یک چای یا نانی که میخوریم بسیار خوب است هتل. اما یک تعداد هتل‌ها جور شده که در مسیر را مشتری کم داره و مشکلشان نیست که نان شب مانده را از وقت دیر شده را او را به مسافرین میتن در حالی که او خوب نیست.
علاوه بر غذایش چی امکانات دیگه داشته باشه که مسافرین هم چند لحظه اونجا می باشه خود راحت احساس کنه؟
هتلی که مثلا در راه باشه پالوی از کانتین یا دکانی هم وجود داشته باشه که بعضی ضرورتایی که مسافر می داشته باشه یا مثلا دریور یا مثلا سیاسر است و مریض است با امکانات رسیدگی شوه و دومی که یک فضایی باشه که مثلا کسی که تا میشه طبعا از موتر خسته می باشه گنگسیت می داشته باشه یک فضای آرام و باز باشه، مثلا از موتر که تا میشیم یک هوای تازه نفس تازه را تنفس میکنیم، یعنی امو گنگسیت و امو خستگی موتر ما چیزی رفع میشه. گارسونا از باید خط مسافرین برخورد خوب داشته باشه، ای هم میتونه که مخستگی ما را رفع کنه. اگر نان وقتش باشه یا نباشه اوجا آرام بشینیم، یعنی احساس راحتی کنیم.
کسانی که در خارج از افغانستان زندگی کرده اند تفاوت رستوران های کنونی افغانستان را با خارج بسیار کم میبینند. شریفه که در خارج از این کشور هم به رستوران رفته و از غذای آن استفاده کرده است گفت او اکثرا به رستوران می رود.
خودم در لندن زندگی می کنم، رستوران در اوجه را هم دیدیم، غذایش از کابل هم دیدیم، از کابل بهترین است، تفاوت زیاد ندارم. اوجه ای است که یک ذره مردمش آزاد است، یعنی محیط آزاد داره اوجه کابل که از نسبت به لندن خوب است.
برخی رستوران های هم در شهر کابل موجودند که علاوه بر سرویس غذا در داخل رستوران برای مشتریانش در منزل یا دفاترشان هم غذا می فرستند که این کار برای شمار از این مردم یک سهولت ایجاد کرده است. از جانب هم برخی کسانی که وظیفه رسمی دارند در وقفه یک ساعت غذای چاشت به نزدیکترین رستوران می روند و غذا صرف می کنند. ابراهیم کارمند یکی از دفاتر خصوصی در شهر کابل در این باره:
رستوران ها فعلا به مردم بسیار سهولت خوبی شده، وقت نامه که بری در رستوران برات غذا میارد، پشت دروازه تان خواسته باشی میاره برات و خودم یا تنا یا همراه اندیوالا میریم، بعضی وقتا تنا میریم و بعضی وقتا همراه همکارا میریم، غذای مختلف از تقسیم و دل خودت غذا میارد.
امو چای سماوار
آقا چای نخوری،
سر قالین پتار
آقا چای نخوری،
در بازار چار کار
آقا چای نخوری.
شنونده های گرانقدر، بارزوی این که در هر رستورانتی که می روید آبتان سرد و نانتان گرم باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خدا حافظ و ناصر.
هم من قربان تو قربان تو
چه خوشا بچیدم